بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد. در جلسه گذشته عرض کردیم که در اوصافی که در نهج البلاغه برای مبغوضترین خلایق ذکر شده، یکی از برجسته ترین اوصاف این است که اینا اهل بدعت هستند. و شاید بسیاری از اوصاف دیگه هم بازگشتش به همین صفت باشه. به این مناسبت یه مقداری درباره این موضوع در نهج البلاغه صحبت کردیم. مواردی، بعضی از مواردی که در نهج البلاغه راجع به بدعت بحث شده بود که از کدام بیش از 20 مورد هست، بعضی مواردش را در جلسه قبل عرض کردم. از کدام در اطرافش یک سوالاتی مطرح میشه که به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده به این سوالات پاسخ بدیم با استفاده از بیانات اهل بیت و آیات کریمه قرآن انشاءالله. بعد یک توضیح مختصری درباره مفهوم بدعت بدم برای بعضی برادرانی که اهل علم نیستند. شما بزرگان که مستغنی هستید. ماده بدعت در کلمه عربی بدع یبدع در فارسی شاید معادلش همینه که یعنی نوآوری، چیزی نو پدید آورد. میگن بدعه، اون چیزی نویی که پدید آورده میشه، احداث میشه، اونو بهش میگن بدعت. عرفاً این واژه در عرف فرهنگ اسلامی در مورد نوآوری در دین اطلاق میشه، اما نوآوری های در جای دیگه در غیر دین این مورد بحث ما نیست و در یک مواردی مطلوب، در یک مواردی شاید حتی شبهه وجوب هم داشته باشه. اونی که محل بحث هست نوآوری در دین هست، یعنی چیزی در دین نیست، از نو یک کسی میخواد اینا به نام دین مطرح کنی. در ابعاد مختلف دین معروفه که مثلا دین سه بخش داره، بخش عقاید است و اخلاق و احکام. احکام هم احکام عبادی، احکام فردی، اجتماعی. در هر یک از اینا اگر کسی چیزی را به نام دین مطرح کنه که جزء دین نیست، یا عکسش چیزی که جزء دین هست اونم حذفش کنه، بگه نه این جزء دین نیست، این همون اصطلاح بدعتی است که در روایات ما مطرح شده و در لسان متشرعین مطرح هست به عنوان یکی از بزرگترین گناهان. این مسئله سابقه داره، قبل از اسلام هم چنین چیزهایی بوده. در قرآن کریم هم در چند جا به این مطلب اشاره شده. از باب بحث تاریخی این مسئله تثلیث از بدعت‌هایی که در مسیحیت گذاشته شده، حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و آله و علیه السلام قطعا دعوت به توحید میکردن و به خصوص توحید در عبادت، و در زمان خودشون به خاطر اینکه محیطشون آکنده از شرک بود، دعوت ایشون مورد قبول قرار نمیگیره. البته یهودی ها از یه جهت دیگری با ایشون دشمنی میگن. بعد از مدتی، بعد از دوران ایشون، کسانی اومدند و این مسیحیت را به این صورتی تبیین کردن، مطرح کردن که اولش در عقایدش مسئله تثلیث را وارد کردن. این چیزی بود که برای مشرکین پذیرفته شده بود. در قرآن هم اشاره هست که یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. اینایی که سه خدا قائل شدن، قائل به تثلیث شدن، این حرفشون مشابه حرفهای کفار قبلی. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. زمانی که این مسئله تثلیث مطرح شد، مشرکین یک نوع سمپاتی پیدا کردن به اصطلاح با مسیحیت. دیدن نزدیک به حرفای خودشون و عقاید خودشون است. و این بود که خود همین باعث این شد بسیاری از مشرکین اروپا و اینا گرایش به مسیحیت پیدا کنند. همه این مسیحیتی که تحریف شده بود و این عنصر غلط درش وارد شده. من خواستم یه اشاره ای بکنم به این چیزا سابقه داشتیم. در مورد احکام هم قبل از اسلام سوابقی داشته که در آیاتی از قرآن هم اشاره شده به این که کسان این کارا رو میکردن. حتی در اهل کتاب کسانی بودن که چیزایی را حلال و حرام میکردن. در بین مشرکین و بت‌پرست های مکه هم بودن. قرآن اشاره میکنه به اینکه این کارهایی که شما میکنید اینها یک نوع شرک هست در تشریع. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. یه جای دیگه این در سوره نحل هست، این آیه آیه در سوره یونس هست، می فهمد قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این که میگه این حلاله، این حرامه، این جایزه، اون جایز نیست، اینا رو خدا بهتون اجازه داده که این بیانات را بکنید یا بر خدا افترا میبندید؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. پیداست خدا که اذن نداده مثل اون مثلاق دیگر شد. اینا افتراق علالله هست. وقتا شاید ده مورد که همچه تحبیل که اومدی که من اظلم من من افتراق علالله کذبا یا من من افتراق علالله کذب. چه ظلمی بالتر از این که شما افتراق ببندید بر خدا چیزی رو که خدا حلال کرده بگید حرامه، یه چیزی که خدا حرام کرده بگید حلاله. چه ظلمی از این بارد؟ البته این تعبیر فمن از زمان در موارد دیگری هم اومده، ولی شایع‌ترین موردش که شاید حدود ده آیه در این باره هست در مورد همین افترای علالله. به هر حال این امر سابقه داری بود. قرآن خیلی با این برخورد تندی کرده. خود همین تعبیر را ملاحظه بفرمایید، نظیر همون تعبیری که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند که این کسانی که حرفهای نوعی در دین میزنند و حلال و حرام میگن یا قضاوتهایی بر خلاف کتاب و سنت میکنند، آیا اینا فکر میکنند که خدا دین ناقص نازل کرده و اونا خواسته که اینا تکمیلش کنند؟ چیزایی که دو مرتبه در جلسات قبل اشاره کردیم، خیلی این تعبیرات کوبنده است. وکان لهم شرکا وکان لهم ان یقولوا وکان علیه ان یرضا. مگه اینا شریک خدا هستن؟ که اینا حق داشته باشن چیزی را وضع کنن، خدا هم باید موظف هست که اونا رو بپسنده و قبول کنه. فله من یقولو و علیه ان یربا، مگه اینا شریک خدا هستن؟ در حال در روایات هم عرض کردیم که خیلی برخورد تندی با این مسئله شده، به خصوص در مکتب اهل بیت در بین مکاتب فرق اهل تسنن، مکاتب فقهی اهل تسنن، این ویژگی معروف بود که این مکتب خیلی سرسخت با بدعت و با رأی و با قیاس اینا مخالفن. اصلاحای فقهی مجامع فقهی ما هم مجامع حدیثی بابی کریم تحت همین عنوان باب البدعی و رأی و المقاییس، و همین عنوان در اصول کافی داریم، در وسائل داریم، در جای دیگه. یه سوالی اینجا مطرح کردیم که این چقدر این مسئله اهمیت داره، مخصوصا با توجه این که بعید در زمان از تعمیر مثلا صدها بدعت در دین گذاشته شده باشید. اینایی که ما سراغ داریم یه چند تا چیزهایی بوده که معروف بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدعتها گذاشته شد. در احکام هم مثلا از اینایی که در اهل سنت معروف بدعته، مثلا در عقیده ماشیه این صلات تراویح مثلا این بدعته، ما رمز و شک صدکت نماز خوندنه، نماز مستحبی را با جماعت میخونند، اهل تسنن میگه که از بزرگترین عبادت هاشون در شب قدر. از نظر فقه ما این بدعت هست، کسی به عنوان یک امر مستحب وارد بخواد بکنه این کار حرام است. هم ایران میگه چند تعدی چیز هست. این همه بیانات در کردن در حدود 20 مورد در نهج البلاغه راجع بدعت بحث شده، راجع به چند تا موردی که یکی صلات تراویح یا یکی دوتا مثلا متعه حج و متعه نکاح ممنوعیت اینا، این چقدر اهمیت داره که اینجوری حضرت باش برخورد میکنه که مگه شما شریک خدا هستید که اومدید قانون رو عزیز بدید؟ چه اهمیتی داره این حد؟ سوالی سلام تو ذهنش میاد وقتی آدم بررسی میکنه زهن لسان آیات و روایات و در اینجا یه نکته هایی برمیخونه که وقت آدم میفهمه که نه اینا حق داشتن اینقدر جدی با این مسئله برخوردن. یه مثال ساده ای عرض بکنم، اینکه یه وقت یواش یواش من ذهن خودم با این مطلب آشنا در بشه. در همه جوامع انسانی مردم احتیاج به پزشک دارن، احتیاج به طب دارن، احتیاج به دارو دارن، احتیاج دارن به پزشک مراجعه کنن، نسخه از پزشک بگیرن، دارن دواشو تهیه کنن، عمل کنن، بهبود پیدا کنن. وجود پزشک در همه جوامع خیلی محترمه. کسانی که مریضی داشتن چه بسا مشبه به مرگ بودن، در اثر عمل به دستور پزشکی بهبود پیدا کردن، زندگی خودشون رو مرهون اون پزشک میدونن. یا حتی دردی داشتن، درد میکشیدن چند روز، با نسخه پزشکی بهبود پیدا کردن. شاید خود شما هم بارها اینا تجربه کرده باشید، وقتی آدم دستور پزشکی عمل میکنه بهبود پیدا میکنه چقدر خوشحال میشید و خودش را مدیون اون پزشک میدونه که این دارو رو برایش تجویز کرده، راه نمایش. حالا یه پزشکی باشه تابلو بزنی که من متخصص کلان بیماری هستم و دارو تجویز میکنم بیایید براتون معالجه کنم، اما داروی رو که تجویز میکنه داروی زهرآلوده، سمیست، کشنده است، اقل نه اقل نیست داروی تقلبی. یه پزشک هم باشه که خودش هم داروشو بده. این نه تنها اون ارزش پزشک و خدمتی رو که پزشک به جامعه میکنه نداره، بلکه از افراد عادی، از افراد بی سواد، از کسایی هم بهش خدمت به جامعه نمی کنن، این مراتب بدتری. دیگران رو فریب میده به اینکه من پزشکم، اما چیزی را بهش مسئله می کنه که باعث هلاکتشون میشه. از کجا میاد در مقابل انبیا میگه من هم نسخه دارم برای شفای شما، قرآن خودن و شفا. او هم که من هم نسخه میدم برای شفای شما، این قانون رو عمل کنید تا مشکلات اجتماعیتون حل بشید. ولی این دارویست که واقعیت نداره، خدا اینا اجازه نداده. اگه خدا روی خوبی بود خود خدا تجویز میکرد، یعنی خدا سرش نمیشد. همین فرموش امیر المومنین اما انزل الله دینا ناقصا استعان بهم علا اتمامه. خدا خودش بلد نمونی این نسخه را بده، و خواهش میکنم آقای بده شما این نسخه را بدید اضافه کنید، این دین ناقص رو من را کامل کنم. اون کسی که در مقابل دین خدا میاد قانونی عرضه میکنه، چیزی رو به عنوان دین مطرح میکنه، این مثل یه پزشک قلابی است که یا داروی تقلبی ارائه میده یا نه مطلب داروی زهرانی میتره کشنده میده. چه خیانتی از این بالاتر؟ خیانتی که با جان مردم قاضی میکنه، اما آخرش وقتی مردم هلاک میشن چی رو از دست میدن؟ چند روز زندگی دنیا را، که چند کیلو برنج و مثلا گندم کمتر میخوره، کمتر از این هوای آلوده ما استفاده میکنه، استنشاق میکنه. تازه وقتی خوب میشن این پایین داره، وقتی هلاک میشن اینا رو از دست میدن. اگه یه پزشکی یک نسخه عوضی بده که سعادت ابدی رو از انسان سلب کنه، نه تنها ضرر به دنیا بزنه، دین شفاست بده. چه خیانتی از این بالاتر میشه؟ من اظلمو ممن افترا علی الله کذبا. چه خیانتی از این بالاتر؟ اینا در واقع در مقابل انبیا دکون باز کردنه. اونا از طرف خدا اومدن نسخه میدن، منم خودم نسخه میدم. معنیش هم اینه که اون دین ناقصه، اون نسخه های اونا کامل نیست، نسخه من بهتر بید. ولی خود چرا نسخه میدهید؟ چیز جدید میاره؟ اگه اونا که قدیمی بود بهتر بود، خب چرا چیز جدید رو نسخه میکنه؟ معنیش اینه که اون جدید، اون پانه ها شده، اونا دیگه به درد نمیخوره، من ایسه نو برده میاره. مشغوفان به کلام بدعتین، شیفته ای حرفای نو، حرفای خوشتاهر بریبنده، این کار بدعتگذاره. یعنی درست نقطه مقابل انبیا مغازه باز میکنی، تابلو میزنی که منم پزشکم، منم قانون دارم، دستور دارم، نسخه میدم، اما نسخه عوضی داروی تقلبی و بالاخره چیز که موجبه حلاکت انسان ها میشه به جای شفا. این از یک بود، بود اجتماعیش. موقعیت چنین فردی در یک جامعه مثل یک موقعیت یک پزشک قلابیست که داروهای تقلبی میده و نسخه های مضر رو کشنده میده. مقایسه کنید با این تفاوتی ضرری که یک پزشک قلابی میزنه فقط چند روز زندگی دنیا را از انسان میگیرند اکثر، اما این حیات ابدی را از انسان میگیره، محروم میکنه او را از سعادتی که در سایه عمل به دین خدا باید براش پیدا بشه، محرومش میکنه. این از یک نظر برای اینکه بفهمیم مسئله جدی است، اهمیت است.